حالا اگه حال اون چیزی که من خواستم که اینجا مطرح کنم یا به بیان دیگه با دوستان در میان بگذارم، مطلبی است که اگر همینطور بدون بعضی مقدمات گفته بشه ممکنه سوء تفاهم بربیانگیزه، به این صورت که فرض بفرمایید ما وقتی مطابق عنوان عرایض بنده چیزی رو به این صورت مطرح میکنیم که مطلق یا نسبی، ممکنه دوستداران حافظ که ماشاءالله کم نیستن و خدا زیادشون هم بکنه واقعا برنجند، اما با توجه به این که خود بنده کمترین عمری رو در حقیقت طلبگی در شاگردی این بزرگان ادب پارسی مثل از فردوسی بگیرید تا سعدی، حافظ و دیگران به سر آوردم، حتما منو معذور خواهید داشت. ببینید ما در طی 70-80 سال گذشته که می شود گفت جریانی داریم به نام حافظ پژوهی به شیوه جدید، چون این به کل متفاوته با اون چیزی که در قدیم بوده. ما در این دوره خب دوره ایست جدید، مقتضیات جدید داره، خب نمیشه دیگه وقتم اقتضا نمی کنه که بگیم چه چیزایی نو شده. ما در این دوره خب نقادی دقیق تری داشتیم نسبت به متون کهن، خب این خودش یکی از مزایای این دوره، ولی در این حال یک شتاب زدگی هایی داشتیم که اینها متاسفانه در مورد حافظ بیش از سایر بزرگان شعر فارسی است. حالا بحث سر اینه که ما هرچی بخوایم بگیم مگر مقام شامخ حافظ تغییری میکنه؟ به هیچ روی. همینطور در مورد بزرگان دیگر شعر فارسی، اجالتاً چهار ستون شعر ما رو در نظر بگیرید، از فرض کنید فردوسی، بعد مولانا، بعد سعدی و سرانجام حافظ و همینطور بزرگان دیگه، نظامی، خاقانی و و و. اینها به قول چیز گفتن فسانه ای و در خواب شد کار خودشون، هر کدومشون در شیوه خودشون در رسته خودشون به بهترین شکل ممکن انجام دادند و رفتند. مقام اینها هم به یک تعبیری فیکس، ثابت، یعنی ما هر چی بگیم، هر تردیدی که بخوایم بکنیم، مقام اینا تغییر نمیکنه. بنده عرایضم در مورد خودمونه به عنوان حافظ خان و حافظ دوست، نه در مورد حافظ. من که جرأت نباید به خودم بدم که به هر کدوم از این بزرگان سخن پارسی خدای نکرده حتی ایرادت تردید بکنم. اینو باید توجه داشت که ما به تعبیری هر قدر هم هر چه بگوییم کوچکیم، انسان‌های نسبت به این بزرگان کوچک هستیم، پس به هر حال حدود خودمون رو باید مرئی بداریم. بحث منم در اینجا بیشتر به همین جنبه مربوط میشه، یعنی ما، خانش ما. اینی که میگیم مطلق یا نسبی، به هر حال دوستان شاید انصاف بدهند که حافظ رو متاسفانه بسیاری از خوانندگانش در هر چیزی که وارد شده مطلق کردن یا مطلق جلوه دادن در هر زمینه. این که من میگم با حافظ پژوهی من سرکار دارم از این جهته، یعنی عرایض من نوعی بازنگریست در شیوه حافظخوانی خودم. این رو به این صورت خدمت سروران عرض کنم. یک دیدگاه هست که میگه مطلق گرایی در اون چیزی که مطلق نیست. ما اگر فرض کنیم که در هر چیزی جز خداوند هیچی مطلق نیست، یه خورده کار آسان‌تر میشه، بحث ما هم ساده‌تر میشه. یعنی از خداوند که بگذریم، همه چیز در سطح بشر، در عالم شعر، در عالم زبان و سخنوری نسبی است. معمولا هم مطلق رو از دنیای غرب، مطلق رو ناشی از تفکر ابتدایی میدونند، بدوی. این خدای نکرده باز اهانت تلقی نشه. مطلق وقتی ما دید مطلق داشته باشیم نسبت به امری که نسبی است، اینجا باید شک کنیم در نحوه تفکر. حالا مثالایی که میزنم روشن خواهد شد. بنابراین در یک دیدگاه خاص نسبی و نسبی دیدن بیشتر موافق با تعقل، روح تفکر تا مطلق دیدن. خب باز عرض میکنم حافظ با صحبتهای ما مقامش نه بالا میره نه پایین میاد، که ثابت عمل کرد تا فیکس ثابت. بعد حالا عرض کردم مثال هایی که خواهم زد یه خورده قضیه رو روشن‌تر میکنه. در یک سوال رو در ابتدا من مطرح میکنم، ببینیم آیا میشود پاسخ داد بشه. وقتی میگیم شعر پارسی 4 ستون عمده داره که نام بردم، آیا میتونیم بگیم هر کدوم از این شاعران بزرگ برای خودشون یک دوره برو 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 به قول خودمون، یا کیا بیا کیا و بیا داشتن که تموم شده یا نه؟ من مایلم که فردوسی رو شاید به جهاتی بشه استثناء کرد، چون فردوسی حماسه پردازه و همه ما ایرانی ها از جهات قومی وابسته به او هستیم، مدیون او هستیم. این زبانی هم که ما به سخن میگیم و بسیاری از چیزهای ادبیاتمون رو، فرهنگمون رو مدیون این بزرگوار هستیم. این رو استثنا میکنم. ضمناً این رو هم عرض میکنم که فردوسی در هر معرکه‌ای که بر ضدش در طول تاریخ گرفته شده پیروز اومده بیرون. یعنی هر جایی که به هر حال در طول تاریخ اتفاق افتاده، در سالهای دور یا همین سالهای نزدیک بعد از انقلاب، خب یک چیزایی، ولی باز با گردن افرازی بیرون آمد. و الان واقعا اون افراط و تفریط هایی که سال اول انقلاب می شد و اهانت هایی که یه عده‌ای که معلومه دیگه دو سطر فردوسی نخواندن، دو صفحه شاهنامه رو ندیدن، ورق نزدن، خب اینا، ولی باز هم از این معرکه در دوران بیداری یک چیزای علیه حافظ، علیه مولانا، خب این اقتضای زمان بود، شکایی که می کردن. خب به مولانا چیزای نسبت دادن، حرفای تندی زدن بر ضدش، به حافظ همینطور، به سعدی همینطور، درست شد؟ ولی کسی نتوانست از فردوسی ایرادی بگیره، حتی اون تند روانی که واقعا دیدگاه خاص مثل کسروی و طالبوف و اون تند روان منتقدانی که بیشتر من میگم دهانشون رو باز میکردن به جایی که فکرشون اونقدر ظرفیت نداشت و ابتدای نقادی هم بود، به هر حال این ماجراها، این فردوسی رو کنار بذاریم. ببینید از این ستای بقیه تا قرن گذشته، دوستان عزیز، سعدی چهره اول شعر شمرده میشد، یعنی بر روی همه به طور نسبی. اینطور نبود که بگیم مثلا ادعی به حافظ علاقه داشتن، ادعی به دیگران، خب این هم طبیعیه، ولی به طور کلی و به طور نسبی خب زمان بود، فرض کنید تا این 100 سال پیش، 80-90 سال پیش، سعدی اول بود در این چیزی که الان حافظ است، در این مقام است. ولی روزگار گذشت، دوره تجدید شد به اقتضای روزگار و بر اثر چرخش زمانه، آرام آرام حافظ آمد جلو و اون جایگاه پیشین سعدی رو میشه گفت اشغال کرد، گرفت. و این دوره، دوره است که ما به نام حافظ در حقیقت میتونیم به نامیمش، دوره برتری نسبی حافظ بر شاعران دیگه. و من واقعا میگم، حتی واقعا تردید دارم در این صحبتم که میکنم، واقعا موندم چجوری مطلب رو ادا بکنم. علی ای حال، خب خیلی چیزا هست که دوره نو شده، میشه سوال کرد چرا. برای مثال در عصر ما خب یک چیزهایی تحت تأثیر حالا بگیم مغرب زمین یا هر چیزی، خب فرض کنید جدال حافظ، جدال فرض کنید زاهد و عاشق، فرض کنیم زهد رو بذاریم یه طرف، معادل مثلا دیانت و دینداری و تقوا و حالا هرچی، از اون بر عشق، خب این شاید از اون در سعدی هم کم نیست این جدال، ولی پیداست در شعر حافظ این معرکه گرمتره. شاید یکی از دلایل گرایش بیشتره به حافظ در عصر ما هم همین باشه، که این دوتا در شعر حافظ جدالی دارن گرمتر از اون چه که در عرصه شعر سعدی هست. حالا خواه غزل سعدی رو بگیریم، بوستانش رو بگیریم، گلستانش رو بگیریم، عرض میکنم هست. منتها سعدی یک مزاج معتدلی داره، اهل زیاد روی نیست، اما در بعضی از شاعرها میشه گفت زیاد روی صورت گرفت. حافظ شاید بشه گفت که یه مقداری این قضیه رو بیشتر، این تنور رو تابانده، یعنی تا تنور جدال بین زاهد و عاشق رو بیشتر تابونده. این معرکه‌ای که با میگیم فرض کنید ریاکاری، زهد ریایی و امثال اینا، و اینکه عاشق در هر حال برتری داره، خب پیداست در عرصه شعر حافظ گرمتره. و بنده به عنوان یک طلبه شعر پارسی باید اینا رو جدا بکنم، این حدود رو تشخیص بدم. کار ما اینه، نه مطلق سازی. بحث من اینه، تفاوت رو بیان کنیم، درجات رو بیان کنیم، و این همون چیزیست که عرض میکنم نسبیست. ببینید، من وقتی که میگم آیا هر شاعری، همین سوالی که الان مطرح کردم، آیا هر یک از این شاعرهای بزرگ یک روزگاری داشتن که به قول فرنگی ها میگن هی دی، یعنی همون روزگار برو برو. خب اگر ما سعدی یه روزگاری برو بروش بوده، نمیدونم فردوسی یه روزگار برو برو در تاریخ داشته که هیچ کس از این، خب پیداست این شاعران بعدی که نبودن و برترین چهره بوده. خود همین که سعدی تا قرن گذشته چهره اول بوده و در قرن حاضر این دگرگونی صورت گرفته، خودش میرسونه که قضایا نسبیه به گمان من، مگر اینکه ما مطلق بگوییم حافظ دیگه به این چیز ادامه خواهد داد تا الالعبد، که نمیدونیم واقعا چگونه خواهد شد. در مورد مولانا، چارمیش مولانا بود، مولانا رو حدس میزنن، ببینید حدس، احتمال میدهند که قرن آتی بیشتر، باز مطلق نباید کرد، بیشتر دوره مولانا باشه. از کجا حدس رو میزنن؟ از این فرایند رشد گرایش به سمت مولانا در همین به اصطلاح دهه های نزدیک به ما، یعنی هرچه ما اومدیم، فرض کنید من از حدود 40-50 سال پیش که نگاه میکنم، من دیگه 70 ساله به حساب میام، وقتی نگاه میکنم میبینم که هی آرام آرام مثل که مولانا داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره. در مغرب زمینم بین پژوهشگران غربی هم همینطوره، داره بهش بیشتر توجه میشه. من کاری با بعضی جریانهای عوامانه یا اینا، مثل چیزایی که میگن مادونا به اصطلاح، مدانا به قول خودشون، بیانو یه چیزی از مولانا بگیرن و درست و غلط چه کار ندارم، ایداست اینا جنبه های سطحی قضایاست. ولی همین مادونا به قول خودمون وقتی یه شعری رو بر اساس غزل مولانا، حالا ترجمه درست یا غلطه کار ندارم، یه چیزی میخونه که الهام گرفته از مولانا بوده، اون همه فروش میکنه، در حقیقت به صله میشه این صف، این به صله سیدی این هنرمند. با اینا کار نداریم، ولی داره هی رشد میکنه. میزانی کسانی که میرن به قونیه، میزان کسانی که دارن آرام آرام ای بیشتر توجه میدن به حلقه های دراویش قونیه و در همینطور پژوهش های ادبی هی در مورد مولانا بیشتر میشه. خب این همین باعث شده که حدس بزنن که شاید در قرن بعد همین حافظ در این جایگاه که هست، این جایگاه تا حدودی به اصطلاح کمتر بشه و بده به مولانا. این حدسیست که میشه زد، حالا به هر حال به اون موقع که نرسیدیم. اما خود همین جریان ها نشون میده که باز همه چیز نسبیست وقتی این چیزها رو در طول تاریخ میبینیم. خب خدمت شما عرض کنم که این سوالم باید بکنیم، این مطلق گرایی که بنده کمترین نسبت میده به کاروبار حافظ پژوهی ما از چه حدودی، کدام حدود مرسوم شد؟ من تصور میکنم که چون تا دوره ما که مطلقا چنین نبوده، ببینید نمیگم در زمان قدیم یا قبل از ما، فرض کنید انسان ها ذوق واحدی داشتن، اصلا نمیشه اینو اینطور مطرح کرد، چون انسان ها علاقه مختلفی داشتن، ادهی طرفدار مولانا، ادهی حافظ، ادهی طرفدار فردوسی و دیگران همینطور. ما حتی کسانی مثل در زمان خود ما مرحوم وحید دستگردی نظامی رو برتر از همه اینا میدونست، حتی از حافظ برتر میدونست و آشکارا میگفت که برتر. خب همه اینا طرفدار گروهی این گروهی هم پسندن، خب به طور نسبی اینطور بوده شد. اما یک خلق و خوی قدمای ما داشتن که ما نداریم. من تو شهر شوق اینا رو به تفصیل بحث کردم دربارش، چیز رو هوا نگذاشتم، با شاهد با سند با سعی کردم کلیگویی هم نکنم، چون هیچ وقت نه کلیگویی میکنم نه شعار میدم نه کلمه قصار میسازم تو کار تحقیق. واقعا از روش تحقیقی باید بهره گرفت، با سند با مدرک با شاهد باید سخن گفت، نه همینطوری روی هوا. خب اینجا الان ما فرصت نداریم، نهایت یک ساعت که اونم واقعا امیدوارم دوستان تحمل بفرمون و الله دیگه الباقیش رو بر بنده خواهند بخشید. به هر حال سوال مطرح کنیم، من فکر میکنم که مطلق گرایی که من نسبت میدم به جریان حافظ هم باز در دوره ما یعنی همین 70-80 سالی شروع شده. البته یک مقدماتی هم میشه گفت که از جهاتی از قبل سابقه داشته. فرض کنید حافظ رو در زمان خودش هیچ کسی به عنوان عارف نمیشناخت، به نام عارف به اون معنا نمیشناخت، یعنی بعد از دوره بعدش هم همینطور بوده، قرن نهم دهم یازدهم به شعرش خب بودن کسانی علاقه داشتن، حتی میشه گفت که در دوره سبک مثلا سبک هندی بیشتر گرایش شاعرها به حافظ بوده، این سخنی حرفی نیست، چون پیداست حافظ ظریف صحبت میکنه، ایهامی صحبت میکنه، سبک هندی هم روشنه که. اما در زمانهای گذشته تا این حدوده دو قرن قبل کسی حافظ رو به عنوان عارف نمیشناخته، چه رسد به این که مثل یه عده‌ای که مطلق گرایی میکنن بگن عارفترین عارفان، اعرف عرفا، نمیشه به شوخی میگم این مطلق گرایی کارش به اونجا رسیده که بگه حافظ در هر زمینه ای مطلق برتری داره. کجا برتری رو اثبات کرد؟ کجا از اونایی که این برتری ها رو به این صورت مطلق میکنن کجا دیدنی؟ آیا فقط حافظ رو دیدن؟ اگر به سراغ اونایی دیگه نریم خب معلومه، فقط حافظ رو ببینیم طبیعی است که اون مطلق خواهد شد در نظر ما. اعرف عرفا، اعلم علما، اشعر شعرا، احکم حکما، فیلسوفترین فیلسوفان که چه؟ کجا بوده در طول تاریخ که چنین دیدی از حافظ داشته باشن؟ هرگز هم چه چیزی نبوده. تا این 200 سال پیش اصلا حافظ رو به عنوان عارف نمیشناختن، برای که اگر ما بگیم حافظ عارف، مولانا رو چه کار کنیم؟ انصاف بدین. عطار رو چه کار کنیم؟ این همه عرفای بزرگ رو در عالم شعر چه کار بکنیم؟ آیا با حق اینا رو بخوریم؟ خب اینه، این یه نمونش. در وقتی امثال رضا قلی خان هدایت اینا آمدن، بعد فرض کنید تو ریاض العارفی، شما در اولین بار در ریاض العارفین و اینا میبینید که مبالغه در عرفان حافظ اینگونه مبالغه شده. قبل از او اصلا سابقه نداره. آیا مردم قرون گذشته عرفان رو نمیفهمیدن؟ میشه گفت، در حالی که واقعا عرفان مال اونا بوده، در دوره های اونا بوده. در قرون جدیده که این چیزا سست میشه، سستر میشه. اینا رو باید توجه کن. خب باز زمان خود ما این مطلقه. حالا من میشه فرض کنید بگیم چرا پیدا شده، یه دلیلی مثل همینی که الان عرض کردم. ببینید وقتی به خصوص در یه زمانهایی که معرکه جدال در مورد فرض کنید یه گروهی که فرض کنید طرفدار دین یا هرچی حامی دین و اینا هستن، یه عده در مقابلشون قرار میگیرن که میگن نه طرفدار عشق و عاشقی و اینا هستن، خب این معرکه زهد و عشق گرمتر میشه. و این چیزی که در حافظ عرض کردم گرمتره، خب به چشم میاد. پس ممکنه این یکی از دلایل توفیق نسبی حافظ و جایگاه او بوده باشه. وقتی او تند سخن میگه در مورد ریا، ریاکاران، زهد ریایی و امثال اینا و سایر خصوصیات بعدی که ممکنه در طیف زهد پیدا شده باشه، تو اونجا هم خب مسائلی بوده، چیزایی بوده، خب خواننده امروز خوشش میاد خود به خود. بعد تا بسیاری از چیزها رو سطحی میبینه ولی کیف میکنه. برای مثال من توی شهر شوق از این بحث کردم که میگه چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. تا اینو میبینه چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی، میبینه کیف میکنه و دینو میکنه شعار میاره بالا. و در حالی که خوب به عمقش توجه نمیکنه که بحث اسلام و ضد اسلام نیست، بحث همون معرکه زهد و عشقه. اسلام جزء طیف دین و دیانت و زهد و عبادات و نمیدونم شریعت امثال اینا قرار میگیره. عشق هم که پیداست اون طرف، این هم همون معرکه زهد و عشقه. ولی ممکنه یه دی در اینجا رو بعضی از مسائل جدید، حالا من نمیشه باز کرد چی کرد، تا میبینه ظاهر قضیه زد چنان بزد ره اسلام غمزه بگه به 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 هورا میکشه. باید توجه کرد که این قضایا چیه، به بطن اونا آگاه بود. در زمان قدیم خب این تقسیم بندی هایی که ما داشتیم سیاسی که معمول نبوده، دعواها بیشتر در سطح همین چی بوده، زهد و عشق، یا مثلا دین و شرع و اینا در مقابل عشق و مستی و امثال اینا. سراسر دوستان عزیز، این که اختصاص به حافظ نداری که، سراسر شعر غنایی فارسی از قرن پنجم بگیرید تا حالا معرکه همین چیز هست. عرض میکنم سعدی هم همینطور، منتها در حد اعتدال. سعدی معمولا سعی میکنه زیاده روی نکنه. یکی از چیزهایی که همیشه در مورد سعدی ثابت همین اعتدال اوست، میانه روی او. اما یه چیزایی هم هست مربوط به دوره است. دوستان هنوز در قرن هفتم این معرکه اینقدر حاد نشده بود، یعنی دوره سعدی هنوز میشه گفت اینقدر هم فساد در دستگاه زهد پیدا نشده بود. حتی تصوف هم میشه داخل این مسئله گذاشت. از تصوف هم بعضی ها میگن سعدی محافظه‌کاره، برای که نقد تصوف در نقد تصوف زیاده روی نکرده. خب بله بنده هم میگم زیاده روی نکردیم، من منش سعدی است. اما یه چیز هم مربوط به زمانشه، باید همه اینا رو با هم توجه داشت. هنوز در دوره سعدی فساد دستگاه تصوف هم به اندازه زمان حافظ نشده بود. پس اگر حافظ زیاد تأکید، بیشتر تأکید میکنه روی فساد صوفی، به خاطر اینکه در زمان او به طور طبیعی فساد این دستگاه بیشتر شد. پس باید همه اینا رو در جمع مورد توجه قرار داد، وگرنه چه میشه؟ ما هم میشیم مطلق ساز، ما هم میشیم مثل همه اونایی که حافظ رو در همه چیزی میخوان یکی جلوه بدن. مگه مملکت ما اینجوریه؟ اینقدر بیشاعر بیشاعری کشیدیم مثل بعضی از جاها که بیایم یه نفر رو مطلق کنیم؟ خب این، اما یک چیزی هست، باید بعضی پرسش ها رو مطرح کنیم، نترسیم از جمهور، نترسیم از جمهور حافظ پژوهان. بعضی ها شاید در درونشون بعضی چیزها رو متوجه هست، ولی وقتی میبینن این همه طرفدار هست، حافظ این همه طرفدار داره و این همه مطلق گره، بیم دارن که یه چیزی بگن که مثلا بایشون، نه اصلا نباید این بیم رو داشت. کمایی که بندم تو کتاب شرحشو به هیچ وجه باکی نداشتم از اینکه در مقابل نقد من چی بگن. خب نه با خودشون وقتی نمیخوان، دست کم من میگم سوالی که باید مطرح کنی، حالا شاید به جوابش نرسید، جوابش جواب شما غیر از جواب من باشه، ولی چرا سوال رو مطرح نکنی؟ پس من اینه. خب ببینید، حافظم تو این میان تقصیر نداره، هیچ کدوم از بزرگان شعر فارسی تقصیر نداره، قصور از ماست، درسته؟ چطور مثلا ما در مورد مسلمانی این رو میگیم، میگیم هر عیب که هست، میگن اسلام به ذات خود نداره، هر عیب که هست از مسلمانی ما، و همین رو میگیرم در مورد حافظ پژوهی، میگم هر عیبی که هست از حافظ پژوهی ماست. مایی که سعی کردیم همه چیز رو مطلق کنیم. این خب بعضی از دلایل تو شعر حافظه شد، و از بیان زیبا در این که شاعر ما نابغه و ژنیه در بیان زیبا حرفی نیست. ما چی میگیم؟ باید بالاخره بدونیم چی میگیم و با کی طرفیم. خدای نکرده کارمون نشه جسارت به مقام شامخ این بزرگان. حافظ یه ژنی داره که مربوط به شکل بیشتر، مربوط به شکل و بیان و زبان اوست. میخوام اینو بگم، یعنی بیشتر مربوط به شکل است، نحوه بیان و زبان نسبت به چی؟ نسبت به محتوای هر. شما تقریبا هر چیزی که بفهم، حالا من میتونم دعوت کنم، فراخوان بدم، شما فرض بفرمایید هر چیزی که بخواید محتوایی رو که بگید حافظ توش پیشگام بوده مطرح کنید تا بنده کمترین پاسخ بده. اون موقع خواهید دید که مسئله در امر محتوا نیست، در امر شکل. یعنی دوست فاضل خوب ما دکتر شفیع کدکنی میگه که با من فقط از شکل حرف بزنید، از محتوا بزنید. میخواییم چه بگیم در مورد حافظ؟ بر روی کدام محتوا تأکید بکنیم که دیگران قبل از حافظ کهنه نکردنش؟ این رو من مطرح میکنم. هر چیزی که فکر کنم دوستم کافیه، یا حالا به من بفهم، یا بعدن به هر صورتی، حالا سایت من یا هرچه، اونم امکان گفتگو هست دیگه، سایت شخصی بنده، اگه نظری دارن امکانش خوشبختانه هست برم و اعلام بکنن تا بنده پاسخ بدم. ببینید در محتوا نیست. حافظ اگر بخوایم کل اشعارشم نوعی سرند کنیم که بگیم چه چیزایی گفته که شاعرای دیگه نگفتند، باور کنید من تعداد این ابیات روز به روز برای من کوچکتر شد. چرا؟ چون هر چیزی که خواستم انگوش بذارم تو شاعران قبلی دیدم. حالا همین محتوا و شکل رو زبانشناسا میگن فرض کنید رو ساخت و ژرف ساخت و رو ساخت، همون تعبیر منتخب بیانش در زبانشناسی میشه ژرف ساخت در مقابل محتوا و رو ساخت در مقابل شکل. به هر حال اون چیزی که ما فکر کنیم مربوط به ژرف ساخت اشعاره، مطمئن باشید که دیگران قبل از حافظ گفتند و کهنه کردند. نیست، نداریم. هر کسی که بخواد بیاد بگه یه لیست ارائه کنه از ابیاتی که فقط حافظ گفته، یعنی اون مضامین رو هیچ کی بیان نکرده باشه، واقعا در میمونه. مطمئن باشید، مطمئنن در میمونه. چرا؟ باز تأکید میکنم، مثلا نبوغ حافظ در شکل، زبان و بیان. اینطور به هر حال باز میگم دلایلی مربوط به حافظ خانان هم از شعر حافظ میشه هم از حافظ خانان. یه دلیل دیگه اگر اجازه بفرمایید برای دوستان بگم که نگن بی دلیل چی میکنه، دلیل دیگری که باز سبب محبوبیت بیشتر حافظ در روزگار ما شده، عرض کردم، مربوط به نوعی آرمانگرایی حافظه، آرمانگرایی حافظ که ما معمولا دوست داریم، به خصوص در زمان خودمون، یعنی همین 70-80 سال گذشته. برای مثال ببینید سعدی یک اخلاقی داره و اون اینه که هر چیزی که میگه حالا خواه درست باشه خواه غلط باشه، هر چیزی خواه درست خواه غلط، سعدی پای صحبتش میست. برای مثال ما میگیم اینی که بگیم زرتشتیان، زرتشتیان کافر و بت پرستند، خب این غلطه، غلط شایعیه، ولی سعدی پای این غلط شایع ایستاده. چند بار در بوستان، حداقل 4-5 موردشو که من نمونه دارم، که زردشتی یا آتش پرست و کافر میدونه و بت پرست، موقعی در بروی از جهان بسته بود، بتی را به خدمت میان بست بوستان. یا مثال دیگری بزنم از غزلش، مغان که خدمت بت میکنند، در فرخار ندیدند مگر دلبران بت رو. خب مغ و بت خدمت بت میکنه، یعنی مغ یا زرتشتی بت پرست. خب ما میگیم غلط، اولا فقط سعدی هم نیستا، در ادبیات قبل از حافظ هم بوده مواردی هست که اینم بگم تنها سعدی این اشتباه رو مرتکب نشد، اما به هر حال چندین بار تاکید کرده روی بت پرست بودن زرتشتیان که تز غلطیه، شکی نیست. اما سعدی رو حرفش هست. خلیفه عباسی رو در مرگش گریه میکنه، در مرگش قصیده میگه. خب ایرانی ها معمولا دل خوشی از این خلفا نداشتن، به دلایلی که میشناسید، خلفای عباسی. سعدی حرف خودشون میزنه، کاری نداره که نون رو به نرخ روز بخوره یا نخوره، عقایدشه، درست یا غلط بیان میکنه، پاش نیست. چون اما حافظ یک دنیای آرمانی رو داره در شعرش، یعنی ما بسیار سابقه داره که مضامین متعددی داره حافظ، از اون دستی که الان مثالشو میگم، مثلا بیت معروف جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. خب این یک چیز آرمانی است، یعنی داره ورای جنگ اقوام مختلف، اختلاف نظرشون، دعواشون حرکت میکنه. خب ما مخصوصا تو این دوره خودمون خیلی دوست داریم این چیزا رو، که ورای این حرفا، ورای جدالهای مذهبی و دینی و نمیدونم فلان و فلان حرکت میکنه. حالا بماندا، اینو تو پرانتز عرض میکنم، بماند که همین بیتم بعضی ها میگن خیلی چیز نکنی، چون حافظ با اون رندی و زیرکی خاصش اون 72 رو که آورده به 73 قوم که یکیش به اصطلاح نجات یافتن و اون 72 تاش به اصطلاح هلاک شونده اند نظارت داره. اما من اینو قبول ندارم. چرا؟ ولی این که 72 دوستان عدد کسرته، ربطی نداره به اون حدیث، که حدیث هم میدونید به شکلهای مختلف گفته شده، 72، 71، 72، 73. یکی از اشکالش هم همینه که مثلا میگن حضرت فرمونده که به اصطلاح بعد از من افراد انسان ها بر 73 فرقه خواهند شد که یکیش نجات یافته است، یعنی اونایی که معتقدن و باورمندن، و 72 تاشی هلاک شده. اینا اهل نجات نیستن. خب اینجوری هم تعبیر میکنن، ولی نه، 72 خیلی اومده در اشعار به عنوان عدد کثرت. مطمئن باشید هیچ ربطی هم به 72 تن شهدای کربلا نداره، چون عدد کثرت مثل هزاره، هیچ فرق نمیکنه، مثل هزار یا بگو ده ها هزار. 72 هم همینه، درست مثل 70 که این همه میگیم، 70 سالسی یا 70 تا پلان و غیره. خوشمون میاد. حافظ اهل این آرمان هاست. این گونه آرمان ها رو خیلی قشنگم بیان میکنی. فرض بکنید مثال دیگه براتون بگم تا قضیه روشن بشه. میگه که مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم؟ اختیار چیست؟ خب این جنگ بین مستور و مست در قدیم خیلی بوده دیگه. اصل جنگ که میگیم زهد و عشق، خب این همین مستور و مست دیگه. مستور یعنی اهل زهد. معانی غلطی که شده نباید چی کرده. یکی از دوستان ما، دوستان فاضل ما هم هست، نام نمیبرم، برداشته گفته اهل صحو و صحو، اینا اصلا ربطی به چیز نداره. مستور یعنی زاهد. شواهد متعددی هم دادم من تو کتاب شرحشو، شواهد زیادی دادم. مستور یعنی زاهد، مستم در مقام مثل عاشق، عاشق مست، مگه نمیگن اینا رو در یک ردیف میارن. خب پس مستور و مست هر دو چو از یک قبیله، ما دل به عشوه که دهیم. اینم آرمانیه، یعنی میگه کل این جدال مستور و مست هم در حقیقت باید گفت اینا اصلشون یکیه، انسان، و ریشه انسان هم بالاخره به یه چیز واحد میرسه. پس چجوری دو فرقه شدن اینا؟ ما به کدوم دل ببندیم؟ میپرسه به این سوالی مد. خب این چیزها رو ما آرمانی تشخیص میدیم و بسیاری ابیاتی. مطمئن باشید یکی از دلایل گرایش بیشتر عصر ما به حافظ همین جنبه آرمانهای بلند بشری است. اما سوال که میشه کرد، ببینید من همیشه میگم، فرض کنید تصادفاً امروز در یکی از کلاس‌های کارشناسی ارشد دانشگاه علامه، خب ما بازنشسته ایم، تق و تدریسی اونجا برامون راهمون نکردن، و دوستانمون دقیقاً همین مسئله رو مطرح میکردم، میگفتم که ما وقتی میخواییم این آرمانها رو به حافظ نسبت بدیم، بگیم حافظ اصلا فوق اختلافات قومی و این حرفا پرواز میکرده، اندیشش انقدر بلند بوده که نمیدونم ورای نمیدونم همه چیز انسانها حرکت میکرده، خوبه یک کمم به واقعیت توجه کنیم. یعنی چی؟ یعنی بریم خودمونو جای حافظ و امثال حافظ در 7 قرن پیش توی محیطی اونم پر از تعصب قرار بدیم. اونم چه محیطی؟ محیطی که محیط اهل تسنن دوستان عزیز، و تسننم باز از فرقای تسنن شافعی ها اکثریت داشتن دیگه. در شیراز اون موقع هم شافعی ها اکثریت داشتن. باز من میخوام اینو سوال کنم، حافظ احتمالا شافعی، مسلمن اهل تسنن، و احتمالاً شافعی تو قرن تو هفت قرن پیش، که نگاه بکنیم ببینیم همه چیز تربیت اینا دینی بوده و در در حوزه دینی حافظ درس خونده، در حوزه به قول خودمون حوزه علمیه، یعنی حوزه علمیه شیراز اون روز. مدرسه ای هم که در شعر حافظ میبینید مطلقاً به معنی مدرسه امروز نیست، بلکه یعنی حوزه دینی، مدرسه‌ش هم رنگ دینی داره. اینو باید توجه کرد. وقتی مدرسه و قیل و قال مدرسه و اینا میگه همونه، یعنی حوزه علمیه. دوستان عزیز، در یه شاعری در اون روزگار، شما فکر میکنید در وقتی در عمل زندگی میکرده میتونسته مثلا اگر مسیحیان یا زردشتیان و اینا رو در شیراز مثلا بهشون برمیخواد دست میکرده مینداخته آغوش و اینا، اینطوریه؟ یعنی واقعا فکر میکنیم این شکلی بوده؟ حافظ اینطوری بوده؟ یا اون دور زمان اجازه این کارا رو میداده؟ مطمئن باشید نه، مطمئن باشید چون چیزی نبوده. اینا اگر یه اشاره‌ای کسی میدید تو کوچه محله های شیراز اون موقع، اگر به مثلا یه زرتشتی یا هر کی، یه کافری یا یه زرتشتی، با اینکه زرتشتی اهل کتاب، یا مسیحی با اینکه مسیحی اهل کتابه، اگر میدید حتی یه سلام علیک عادی هم حافظ میکرد، بیچارش میکردن، تشنیع میزدن بهش، میگفتن تو چه مسلمانی هستی به این صورت که میری با غیر اهل اسلام هش رو نش میکنی؟ گمان نکنید انقدر راحت بوده قضایا. یکم به واقعی تر فکر کنیم، یکم بیایم پایین. اگر میخواییم دریاب، نظر منی، اگر میخواییم بیشتر حافظ رو دریابیم، هنرش رو، نبوغش رو دریابیم، بیایم یکم واقعی فکر کنیم، نه آرمانی، شعار ندیم، هی کلمه قصار نسازیم، هی مطلق نسازیم. دوستان عزیز ببخشید، حکایت حافظ به ابتذال کشید. حافظ نکرده، ما کردیم. حافظ خانان و حافظ دوستان کردن. وقتی کسی بر میگرده تو کتابی درباره حافظ مینویسه، یک کتاب کوچک درباره نجوم، من حرف ندارم، متخصص نجوم هموز شخص، سرفراز غزنی، مثال میخوام بزنم، مثالش خیلی زیاده، اگه بخوام مثال ها رو بزنم کل باید ماها بشینیم بحث کنیم. ببینید، سرفراز غزنی یک کتاب کوچکی داره به نام سیر اختران در دیوان حافظ. شد اطلاعات نجومی که میده خوبه، یعنی شون رشتشه، تخصصشه، خیلی خوبه. مثلا میگه دب اکبر چیه، نمیدونم دب اسقر چیه، خوشه چیه، فلان چیه، رشتشه. اما اون جایی که ابتذالی که میگم، اون جاهایی است که میاد مطلق سازی بکنه، یعنی تو به دهنا فقط نگاه میکنه، چون میبینه دیگران دارن حافظو مطلق میکنن، ایشونم وظیفه خودش میدونه که مطلق کنه قضیه رو. برمیداره میگه خوب دقت بفرمایید که حافظ قبل از کوپرنیک حرکت زمین به دور خورشید رو میشناخت. الله اکبر، واقعا الله اکبر. قبل از کوپرنیک، یعنی عالم نابغه درجه یک در علم هیئت و نجوم، درست شد؟ و کاشف حرکت زمین به دور. حالا میدونید میگن دزد ناشی به کاهدون میزنه. ایشون هم متاسفانه مثل دزد ناشی اومده شاهد مثال داده. شاهد مثالش چیه؟ شاهد مثالی که داده بر این که حافظ زمین رو متحرک میدونسته برخلاف قدما که زمین رو ساکن میدونسته، حافظ زمین رو متحرک میدونسته و اینکه زمین به دور خورشید میگرده برخلاف عقیده قدما که میگفتن خورشیده مطابق این حرکات ظاهری به دور زمین. میدونی شاهدش چیه؟ درست همین شاهد که خود حافظ میگه زمین ساکنه. ایشون برمیداره این بیت رو به شاهد میاره. به ممدوح میگه تو غزل معروف دیدار شد میسر و بوس و کنار هم که بعضی ها جز قصائد حافظ آوردن، دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. میرسه به ممدوح اینجوری میگه، استدعا میکنن دوستان دقت کنن ببینن چه شاهکاری کرد این آقای سرفراز غزنی. به ممدوح میگه عزم سبک انان تو در جنبش آورد این پایدار مرکز عالی مدار هم. یعنی به ممدوح، دوستان همه متوجه شدن، به ممدوح میگه تو اونچنان عزم و اراده ای داری که هر وقت اراده بکنی این زمین ساکن رو هم به جنبش در میاری. عزم سبک انان تو در جنبش آورد. این یه کلمه جنبش رو دیده نکرده این برش که اون برش هم نگاه بکنه بینه بیت یعنی چی و این حافظ چجوری بیان کرده. بعد تا دیده جنبشه گفته به 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 به. این شاهد برای این که حافظ قبل از کوپرنیک به مسخره شبیه تره. عزم باز میخونه، عزم سبک انان تو یعنی ممدوح در جنبش آورد این پایدار مرکزه. دقت فرمودید این مرکز پایدار رو یعنی ساکن رو در به جنبش ده. کار حافظ به این رسید. ای بس حافظ مطلق نیست، گفتم قدما کار خودشون انجام دادن، مقامشون هم ثابته، هم ما کوچکتر از اونیم که خدای نکرده بخوایم جسارت بکنیم. اصلا بحث جسارت بر از بحث در عامیانگری است، در بیسوادی است. مطلق سازا معمولا بی سوادن، حتی خود حافظ رو درست نخوندن. اینو من راحت میگم براتون، چه رسد به متون غیر از حافظ یا قبل از حافظ. اگر خونده بودن که اصلا مطلق سازی نمی کردن، چون هیچ چیزی مطلق نیست در ادبیات، هیچ چیزی قطعا. من ابتدای عرایزم گفتم فقط خداست که مطلقه ولا غیر، یعنی همین. خب وقتی اون یکی میرسه میگه حافظ اتفاقا، خب یکی از حافظ پژوهان بزرگم هست، خدای نکرده در گذشتم از خدایش بیامرزاد، حافظ روشنبینترین فیلسوف جهان است. و کدوم فیلسوف اجازه گرفتی آقای محترم استاد گرانقدر؟ مگر قرار حافظ فیلسوف هم باشه؟ کی ازش توقع فیلسوف بودن کرده غیر از ما؟ کی؟ مگر شاعری باید فیلسوف هم باشه لزومن؟ ما میگیم آقا باشه، اگر بود چه بهتر، فول مراد از قدما یا از شاعرهای جدید فیلسوف بودن چه بهتر، خب این یه مزیته. ولی خب نبودن، استثناء ممکنه کسی هم شاعر بوده باشه هم فیلسوف بوده باشه، یا اگر فیلسوف بوده شاعریش یه چیز تفننی و در حد یه مشعر و ابیات و این بر اون بر گفتن تفننی بوده. خب این نمیشه که یک شاعری رو که کل کارش در شعر شاعریست، ژنی حافظ در شاعری، در شاعران گفتن، در زیبا سرودن، اینو با هزار زبان من همیشه تکرار میکنم و نه در چیز دیگه. اینا رو باید روشن کرد، باید تشدید نظر کرد. دست کم فرض کنید من صحبت غلطی میکنم، درست شد؟ خب لااقل اجازه بدید سوال رو بکنم، عیب نداره استدلال کنید و خطای منو اصلاح کنید. کار این کار باید بکنیم ما، مگه نمیگیم دوره ما دوره نقادیه؟ ما امروز نقد داریم، بله قبول دارم، در قدیم نقد به اون صورت نبوده، نقد ایران مثلا چیزی نبود، بیشتر در ملاحظات شکل و الفاظ و اینا، ولی این چیزی که امروز داریم نقد داریم، نقد ادبی داریم، نظریه پردازی داریم و اینا رو داریم. خب مگه ما مدعی این چیزا نیستیم؟ ما داریم، بله. خب نقد و نظر یعنی چی؟ یعنی سوال مطرح کردن. بپرسیم چرا؟ چرا این گونه نگریستیم که یه آدمی بیاد بره بگه حافظ قبل از کوپرنیک فلان؟ حالا من چند تا مثال برای دوستان میزنم. همیشه گفتم دوستان عزیز، دوستان گرامی، اونهایی که در عصر ما مشهور شدن به حافظ شناس، اجازه بدید عرض کنم، حافظ شناس یا حافظ پژو، هرچی مشهور از این قبیل الفاظ، اینا متاسفانه به طور کلی چی بگم، تکفنی بودن، یعنی هیچ چیز غیر از حافظ رو نمیشناختن. حالا فرض کنیم که حافظ رو خیلی خوب خواندن، اونم شک دارم در مورد بعضی ها، چون مثلا بعضی ها در دوره ما بیشتر از این که حوصله مطالعه داشته باشن حرف میزنن، از خصوصیات ما ماست خصوص در این ادوار. چیزی غیر از حافظ رو ندیده. دوستان عزیز، وقتی ما چیزی غیر از حافظ رو ندیده باشیم، حافظ در هر چیزی مطلق و حد اعلا و حد کمال خواهد، مطمئن باشید. ندیدیم، ببخشید، ندیدیم بنده حمیدیان، اهانت نباشه به کسی ها، بنده حمیدیان اگر فرض کنید من فقط حافظ رو باز کرده باشم، هر چیزی که ببینم عالی، هر چیزی که ببینم کمال مطلق. سعدی کیه؟ سعدی ناخون کوچیکش نیست. فردوسی کیه؟ فردوسی دستبوسشه. برای چه؟ یعنی چه اینا رو؟ ما کشوری هستیم قحط، اینقدر قحط و رجال داریم، اینقدر قحطی بوده در شعر، اونم این گلستان پر از گلهای رنگارنگ، قبول کنیم ما کشوری نبوده مثل بعضی کشورها که یه دونه شاعر دارن هی میذارن رو سرشون حلوا حلوا میکنن به نام شاعر ملی. ما اینجوری نیستیم، هرچی نگاه میکنیم پهنای شعر، امثال حافظ و سعدی و مولانا و عطار و نمیدونم نظامی و خاقانی و چه فردوسی و غیره رو میبینیم، هر کدومشون با یک فرهنگ عظیم خاص خود، دنیای خاص خود، مثل رنگ خاص خود و بوی خاص خود. ما انقدر فقیریم؟ خیر دوستان عزیز، اینجوری نیست که وانمود میکنیم. این حافظ پژوهی عامیان عوامانه است دوستان. اینو من میگویم و از میگویم و میایمش از عهده برون. وقتی کار به اینجا برسه یعنی عامیانه هر چیزی رو. آقا حافظ قربونتون برم عارف به اون معنا نیست. اگر عارف به اون معنا نیست پس چی؟ ببینید من نمیگم که حافظ درکش از عرفان پایین بوده، این جسارته، درک و حزم خوبی داشته. اگر درک و حزم خوبی نمی داشت اینقدر اون جنبه معرفتی یا عارفانش برجسته و قوی نمی بود، اینو مطمئن باشید. اما عرف نیست، اصلا عارف نیست به اون معنا، چه رسد به این که عرف و عرفا باشه. درک در خوبی داشتن غیر از عارف، بابا عمری باید سلوک کرده باشه، عمری باید رفته باشه، اول درسش رو خونده باشه، بعد مقاماتش رو، بعد نمیدونم چه کرده باشه، چه کرده باشه، تا برسه در سلک صوفیان، تا اگر برسه به اون اهداف عالی عرفان یا نرسه. خب اینجا رو قاطی کردیم دوستان. بازم تکرار میکنم، اگه او عارفه مولانا چیه؟ عطار چیه؟ این همه شاعر عارفه دیگه اینا چیه؟ چرا باید تا این حد افراد کرد؟ تجربه شرحشو به من نشون داد دوستان. ببخشید من کمترین هستم، نه فکر نکنید رو اونتو، نه من دنبال پرسشم و پرسشو مطرح میکنم. من اولا آدم اهل نسبیت بودم همیشه، نه اهل مطلق و مطلق گرای. روش من اینطور، چون که عرض کردم من فرض کنید به تحول دائم ادبیاتم معترف بودم. از اونایی هم نیستم که بگم شعر به فلان دوره یا فلان کس تمام شد. این حرف رو بیمعنی میتونم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شعر به حافظ تموم شده یا به دوره نمیدونم، بعضی هم میگم به جامی تموم شده یا به صاحب تموم شده، حرف بیمعنی است. من اگر معتقد بودم کتاب درباره نیما نمی نوشتم. مثلا داستان دگردیسی، روند دگرگونی های شعر نیما یوشیج رو. من معتقدم ما هم در روزگارهای خودمون شاعران خودمون داریم، شاعران بزرگ خاص خودمون را داریم. از کجا اینها در آینده تبدیل به حافظ ها و سعدی های عصر خودشون نشن؟ امثال شاملو، اخوان، فروغ، سپهری، چه میدونم شاعران بزرگ دیگه. نه اصلا من اعتقادی اینجور ندارم. شرح شوق رو من با پرهیز از پیشداوری شروع کردم. در مقدمه البته گفتم تازگی نداره این صحبت. حدود تاریخ رو، تاریخ شروع حافظخوانی من به صورت حرفه‌ای، یعنی که کار کنم، پژوهش بکنم، دقیقاً 24 سال از سالش که یادم اولین بار چی شد این درسی رو برای من گذاشتن و 24 سال یاد داشت. برای ممکن بعضی به این چرا 25 سال نشد، 20 سال نشد و اینا، 24 سال حدوداً یاد داشت برداری کردم. 6 سالم که طول کشید نوشتن کتاب، تحریره، چون یاد داشت رو باید خیلی ها رو دور ریختم، خیلی ها رو باید می رفتم کتاب خونه ها تحقیق می کردم، کتاب خونه های داخل کشور و داخل تهران رو. به هر حال خیلی رجوع کردم به یاد داشتم. باور کنید یاد داشتایی که در اوائل کار کرده بودم درست از همین نایی بود که امروز دارم ازش انتقاد میکنم. یعنی مطلق گرایی ها. چرا؟ چون اون موقع شروع کارم بود، منم به دهنا نگاه میکردم بینم چی میگن. و الان یاد داشته اون اوائل ها، اون ساله اول دوم نگاه میکنم میبینم که خودم هم تحت تأثیر بودم دوستان، واقعا خودم تحت تأثیر بودم. همون مطلق گرا، حافظ اینجور است اونجور است، اصلا کسی تا قوزه که پاش نمیرسه، نمیدونم فلان میشه، این حرفا، حرفای بیمعنی میزدم. مجبور شدم همه رو دور ریختم، چون اصلا نمیخواستم با این پیشداوری شروع کنم، با این زمینه ذهنی، چیزای پیشینی شروع کنم. میگم پیشینی یا آپریوری یعنی ما تقدم. من ما تقدم نداشتم، شروع کردم بدون تعصب، بدون احساسات، بدون. متاسفانه دوستان عزیز، اجازه بدید سخن خیلی زیاده، منم نمیتونم، اگرچه خوشبختانه یه جلسه دیگری ما داریم در چهارشنبه آتی. من الان آیا وقت دارم یا تمامه؟ یک رو به دیگه. خب ببینید دوستان عزیز، بدون پیشداوری من شروع کردم کار تنظیم و تحریر کتاب رو، و باز جلو آمدم به همین شوز. تجربه من خیلی جالب بود. فکر میکنید در آخر کار از مقام حافظ چیزی کم شد؟ لا والا، باور کنید نه. این نهی که میگم نباز رو تعصبه، نباز روی اون مطلق سازی ها و یک سازی هست. خیلی دوستان عزیز، برای اینکه دیدم حافظ به زعم من در چیزایی واقعا ژنی نبوغ داره که تقریبا تمامی اونها دوستان عزیز به عرصه بیان زبان شکل مربوط میشه. این ویژگی های شکلی به این رسیدم. و الان سوال رو که میکنم مطمئنم هر جا که میرم باز میگم بدون رونت و خودخواهی، احساس میکنم آرام آرام داره جا میافته اون چیزی که میگم، آرام آرام. من قد خودخواه و عذر میخوام، ابله نیستم که بیام بگم این 70-80 ساله این همه هزاران کتاب و مقاله و اینا نوشتن بر همین هنجار، یعنی با مبالغه، با اقراق گویی، با یک سازی، یا در جهاتی قدسی سازی، مقدس سازی. کدام حافظ قدسی؟ کدام لسان الغیب؟ کدام لسان الغیب؟ مگه ما اصلا لسان غیب داریم؟ که چه؟ تعارفایی که کردن نه تعارف بوده. لسان غیب بیاین تا من اگر مخالفین تا با هم بحث کنیم کدام جنبش جنبه لسان الغیب و قدسی داره. بیاین تا عرض کنم عارفانه ترین شعرهای حافظ که من هیچ اقرار نمی کنم خیلی عارفانه و خیلی هم زیباست. دوستان عزیز اون چیزاییست که با همون نبوغ در بیان و زبان بیان شد و نه چیزه. من باور نمی کنم که حافظ از ارتباطی داشته با ارواح قدسی و اینا، من قبول ندارم. حافظ رو من آدمی دیدم که، و جالبه که وقتی این فکر برام پیدا شد باز حافظ از ارزشش کم نشد، بلکه بیشتر دوستش دارم. الان که من میبینم حافظ رو بیشتر دوست دارم از این جهت که مثل خود ما بشریه. دوستان یه موقع داشته رفا زندگی میکرد، یه موقع نداشته وقتی نداشته، من با عذرخواهی از تمامی حافظ دوستان عرض کردم طوری صحبت میکنه که به ببخشید باید بگم حقیقتو، عیب نداره نترسید، به دریوزگیش شبیه، باور میکنید؟ به دریوزگی خونده داشته. من یه از حافظ بعدم نمیاد، بیشتر خوشم میاد، برای که خودم رسیدم به جایی که نداشتم، من میدونم نداشتن یعنی چی. نیاز داشتم، نیاز هات، ولی نداشتم. حافظم مثل من یه زمانی داشته، به قول خودش گل در کف و می دربر و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چون این روز غلام. یه روز دیگه فقر، فاقه، متوسل میشه به یه خواجه. خواجه تو رو اونم اگه بگیم خواجه یعنی مثلا یک آدم مثل یه مدیر کل، بیشتر از اون که نی. به خود خواجه هم متوسل نمیشه، به ندیم خواجه. فرض کنید امروز میگن یا منشی یا کارگزار یا هرچی، و با طوری صحبت میکنه و تقاضای پول میکنه. خب چرا بعدمون میاد؟ اگه حمیدیان میگه به دریوزه شبیه، آیا از این کلمه دریوزه باید بعدمون بیاد؟ بگم حمیدیان جسارت کرد، چرا کلمه دریوزه رو به کار بردی؟ من بذارید براتون بگم. بحث کردم درباره همه ای حرفا در کتاب، اینجا خلاصه شد. به ندیم میگه، نه به خود خواجه، از خواجه طلب پول کرده، یعنی کارت به استخون حافظ رسیده از بی پولی. میگه یه قطعه ای داره که هم مطلقا مال حافظه، چون تو تمام چاپای دیوانش هست. دوستان فکر کنم بعضی اینطور که میخوان از حفظن این دعا را، ولی اون نه، اون غزله، تو قطعه سرس کردم، تو قطعاتش تصادفاً قطعی هم هست که مطلقاً مال حافظه، یعنی تو مطلق نسخ خطی، درست مثل علا یا عز یا حساقی چشو میگن مطلقاً مال حافظه، اینم مطلق مال حافظه، برخلاف بعضی از اشعار غیر غزلیش. میگه به سمع خواجه رسان ای ندیم بخشناس، به خلوتی که در او اجنبی سوا باشد. کاملا خیش کس نفهمه. چرا؟ چون حافظ خجالت میکشیده ظاهرا که کسی بفهمه که تقاضای پول کرده از خواجه. من اونجا هم گفتم، بگه ببینید، به سمع خواجه رسانه ندیم وقت شناس، به خلوتی که در او اجنبی سوا باشد. هیچ کس نباشه، به خواجه هر وقت اومد بهش بگو، یا اومد از اتاقش بیرون بهش بگو. بعد میگه لطیفه‌ای به میان آر و خوش بخندانش. اول یه جوک به قول خودمون براش بگو. چرا؟ چون اگه عصبانی باشه چیز باشه نم پس نخواهد داد، طبیعیه. پس میگه اول یه لطیفه‌ای بگو، اونم نه هر لطیفه‌ای، اون لطیفه‌ای که میدونی دوست داره، از اون نوعی که دوست داره. لطیفه‌ای به میان آرو خوش بخندانش، به نکته‌ای که دلش را بدان رضا باشد. درست شد؟ پس آنگهش ز کرم اینقدر به لطف بپرس که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد. با سوالی هم میگه، یعنی اجازه میدی تقاضا کنم، اجازه میدی تقاضا کنم. همین شمس الدین محمد حافظ شیرازی چنین و چنان به جایی رسیده. البته باید تأسف کن، من از این دید واقعا تأسف میخورم. چرا باید اصلا یک شاعر، چه در زمان ما، چه در زمان گذشته، کارت به استخونش برسه. چرا باید میگذاشتن؟ مگه نظیر حافظ چقدر آدم بوده؟ نظیر سعدی و دیگران چقدر آدم بوده؟ درست شد؟ ولی این حال حافظه. پس ببینید، اول ای ندیم، ندیم رو هم تازه دلشو به دست میاره، بهش میگه ای ندیم بخشناس، یعنی تو میدونی چه وقتی تقاضای منو مطرح کنی برای خواجه. نه همیشه. پس دیدیم، گفت اگر لطیفه هم بگو بخندونه، تازه بعد چی؟ سوال بکن، اگر تقاضا کنم روا هست، اجازه میدی؟ خب این یعنی چی؟ یعنی موندن. وظیفه من اونجا نوشتم دوستان عزیز، وظیفه چیزی بوده که تأمین اعتبار به قول امروزی ها شده براش، یعنی چیز مثل حقوق پرداختنی، چیزی که باید دولت بپردازه، وظیفه این بوده. تو دفتر دستک و اینا اون موقع هم خوب ادارات و تشکیلات ثبت شده بوده، براش تأمین اعتبار شده بوده. به گمان من، حدس میزنم، حافظ لنگ بوده، برای چند روز زودتر خواسته، تقاضای مقرری کرده، چیزی رو به قول معروف گفت حفظت شیئا و قابتا کشیا، خیلی چیزها میشه حفظ کرد. تصادفاً تمام مطلق گراهام همینطور فکر میکرد، تصادفاً همینطوره. یعنی من عرض کردم یکی از دلایل توفیق نسبی حافظ در عصر ما جنبه های آرمانی ابیاتش، مثل همین، مثل اون نظایری که خوندم، شما نظایر دیگرش رو خوندید، قبول دارم، من خودم گفتم، خودم عرض کردم براتون، ولی مقایسه‌اش هم کردم با سعدی. شما اصلا این نیست. ببینید حافظ و اینا، ما ببخشید عذر می‌خوام، حالا که این صحبت شد، اعانت به هر کدوم از بزرگان فارسی. چرا حافظ فقط میگید؟ هر کدوم از بزرگان فارسی عذر می‌خوام، ببخشید، توف سربالاست، رو خودم میافته. من اصلا نمیخوام بگم دریوزگی، ولی حتی بیان رو دارم میگم. چرا فرق نمیذاریم بین اشیا؟ چرا سوال نمی کنیم از خودمون؟ بحث سواله. سوال تابوه برای شما، برای ما. من سوال میکنم، مدرکم میارم. حافظ، دوستان عزیز، بعضیا تو همین بحث رفاه یا فقر باز مطلقش کردن. یه عده‌ای در اومدن که آه حافظ چرا میگین فقیر؟ حافظ با بزرگان همدرس بوده، با همون ابو اسحاق هم کلاس بوده. مگه آدمی که با پادشاه وقتش هم کلاس بوده؟ خب اون مال موقعیه که پادشاه لابد شاهزاده بوده دیگه در بچگی، و مگه میتونه جز اون فقیر فقرای اونجوری باشه؟ ببینید من اینطور براتون بگم دوستان، ما حافظ رو در اوج آرمان‌های بلند می‌بینیم. هیچ شاعری نبوده که به اندازه حافظ از این ابیات بلند، مثل به قول شما ما آبروی فقر رو قناعت نمی‌بریم، یا چیزایی که من گفتم، و یا فراغت باشد. خودش میگه خوشا آن دم که فراغت از وزیر و از شاه و وزیر داشته باشم. ولی حافظ ما نه از شاه فراغت داشته دوست عزیز، و نه از وزیر. عملیشو میخواید؟ واقعیشو میخواید؟ اگر دوست دارید من هم مثل شما اینجوری بخوام چی کنم، من هم میتونم مطلق سازی کنم. میگه خوش، خب این آرزوست، منم این آرزو رو دارم، ای کاش از شاه و وزیر فراغت داشته باشم. خب با با پادشاهم بگو که روزی مقرر است. درست شد؟ در یک ساعتیه که همه میشناسن. چکرم تا انشاءالله هفته ی